هم از اون نهادهای غیر دولتی به عبارت یا نهادهای عمومی غیر دولتی داریم پیگیری میکنیم و هم از در واقع سازمان مدیریت برنامه ریزی ذات خاص بودجه تأمین بشه و بتونیم این نگرانی را برطرف
کنیم. متشکرم جناب آقای آخانی. تعدادی از کارگردان ها در واقع انصراف دادن که با دو نفرشون گفتگو شد، تعداد دیگری هم هستن که انصراف دادن و مسئله اساسیشون هم در واقع بحث اقتصادی هستش، یعنی مشکل اقتصادی هست و با این شکلی که بخواد یکی در میون صندلی گذاشته بشه تماشاگر بشینه جوابگوی در واقع هزینه های اون نمایش نخواهد بود. شما به نظر شما آیا بهتر نبود قبل از اینکه تصمیم به بازگشایی در واقع سالن‌های کار گرفته بشه با این کارگردانانی که قرار بود کار ببرن روی صحنه یه نشستی گذاشته میشد و یه گفتگویی میشد و نظرات این عزیزان رو میشنیدیم یا حداقل مسئولین میشنیدن و بعد در واقع تصمیم گیری میکردن راجع به مسئله؟
چرا منطقا خب خیلی بهتره اون چیزی که شما میگین، خب یه خود آرمانیه. من به شهادت تجربیات اجرایی مختلفی که داشتم، منظورم اتفاقا در تجربیات اجرایی دارم درباره مسئولیت های اجرایی مرفتم، نه تجربه اجرایی تئاتر. میدونم که این نشست خیلی ثمر بخش نیست، متاسفم که این اعتراف مهم رو انجام میدم و میدونم و باور دارم که معمولا این نشست ها چون زیر متنش در شکل کلانش از هر دو طرف، از هر دو طرف، چه طرفی که مستمع محسوب میشه و مسئولیت داره مثل نهادی ارگانی جایی، چه اونی که داره مثل آقاخانی تو این جلسه شرکت میکنه و نظر میده، چون معمولا آغشته به نوعی در واقع عافیت طلبی فردی است. گاهی خب من میدونم که ندرتن ممکنه توش اتفاق قابل دفاعی بیفته، معمولا به مجموعه ای از قرولندهای بی نتیجه ختم میشه، اما اینکه ما در شکل کلانش این مشاوره رو بگیریم، تأکید میکنم منظورم نه از کارگردانهای در حال اجرایی که انصراف دادن، بلکه از خانواده تئاتری مشاوره بگیریم، خب این طبیعتاً در شکل سازمان یافتش میشه مشورت گرفتن از خانه تئاتر، مشورت گرفتن از صنف، چون نمیشه که همه خانواده تئاتر رو دانه به دانه حرفاش میشنید. بنابراین ناگزیریم به این اعتماد کنیم که خانه تئاتر احتمالاً زبان گویای ماست و مرکز هنرهای نمایشی یا اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم نگاهش به این سمته که در واقع بتونه حد اکثر منویات ذهنی خانواده تئاتر رو برآورده کنه. اون چیزی که من الان باعث میشه غمگین بشم و در این گپ و گفت کمی حتی تلخ باشم و خیلی هم خوشباور نه، اینه که اصولا من فکر میکنم این راه راهی نیست که با تعامل به نتیجه ثمر بخشی ختم بشه.
چرا؟
مسئله تئاتر برعکس سینما، برعکس در واقع شکل‌های مختلف نمایشگرانه، مسئلش گره خوردن نفس هاست، یعنی نفس تماشاگر و گروه اجرایی. این ذاتش ضد پروتکله. میدونید چی دارم میگم؟ این رو مدیریت کردن خیلی دشوارتر از سینما ایست که وقتی فیلم ساخته شده سالونش بسته باشه به صورت ویودی اتفاق میفته و مگر نشد، مگه با خروج آتمیکی آغاز نشد و تداوم نیافت؟
بله.
و من که در قرنطینه نشسته بودم تو خونم بسیاری از فیلم های در حال اکران رو با تصمیم شورای اکران و همینطور تصمیم تهیه کنندگان نشستم تو خونم از طریق در واقع درگاه های اینترنتی دیدم. او شدنی بود، تأثیری هم نداشت. صادقانم بگیم، بی خودی تعارف نکنیم، سینمای ایران سینمایی نیست که بشه سینماگرش نگران این باشه که نه فیلم منو باید رو پرده ببینی. اینجور ملاحظات یه خورده از قواره در واقع ادعاهای ما بیرونه. من فیلمی رو که دارم رو پرده میبینم در سینمای ایران توی صفحه تلویزیون هم به اندازه کافی معقول میبینمش، یعنی اینجوری نیست که بگم تو صفحه تلویزیون چیز مهمی رو دارم از دست میدم، برعکس خیلی از تولیدات جهانی. بنابراین سینما انگار برون رفتش رو پیدا کرده، بسیاری از محصولات شبکه خانگی الان دارن در اوج میتازند کارهایی که دو هفته از شروع شده، مثل آقازاده، دل، نمیدونم همگناه، همه اینا دارن خوب عمل میکنن و میرن جلو و نتیجه هم میگیرن. اما تا چی؟
البته من شاهد بودم که تلاش میشد که
خب نکتش همین آقای سرخیس عزیز، من محبوب ترین کارهای خودم رو که طبیعیه فرزندان منن دوستشون دارم، میشینم فیلمشون رو میبینم، بعد میگم من چیه اینو دوست داشتم؟ کار خودم. میدونید تئاتر در فیلم اگر به شیوه طراحی شده فیلم برداری نشده باشه که لحظه هاش از کف نره، مهمترین خسارتی که به بار میاره از دست رفتن اتمسفر و فضاست. تئاتر به صورت آنلاین یک شوخی ضروریه، یعنی ما ضرورتا باید این شوخی رو بکنیم برای اینکه بگیم هنوز دریچه‌ای وجود داره و داریم بهش خیره شدیم و نتیجه میگیریم ازش، وگرنه اتفاقا خیلی خوب خواهد شد که از نازنینم آقای قادر آشنا بپرسیم این تشکلی که درون مرکز شکل داده بود برای مطالعه فضای آنلاین تئاتر به چه نتایجی دست پیدا کرده و انشالله اونها دریچه‌های روشن‌تری دیده اند یا نه. اما مثلا توی مجموع این کارها، یکی از کارهایی که به صورت ویودی ارائه شد شایعات بود که به نفع مجموعه کار شد. چرا؟ چون با 8 دوربین ضبط شده بود، تقریبا دیگه نزدیک شده بود به تئاتر به لحاظ کارگردانی. اگرنه نمایش من که با 3 دوربین ضبط شده در بهترین شکل از ارائه، یکی از موفق ترین نمایش های من در دسترس مخاطبان، کسوف با بازی حمید آذرنگ و نسیم ادبی، الان تو فیلمو یا جای دیگه هست. ببین من خودم دوست ندارم ببینمش، حالا نمیگم نباید دیده، دارم میگم اون چیزی که من از صحنه
دریافتم
زنده باد. گرفتاری من اون جادوی تئاتره. جادوی تئاتر تو آنلاین از کف میره، نمیشه در واقع روی زخمش مرهمی گذاشت. سینما این اتفاق براش نمیفته و ان شاء الله شنونده فرمایشات آقای آشنا درباره اون تشکر داخلی
خواهیم داشت. اینکه سوال آقای خانی رو یادتون نره و پاسخ بدید، من هم سوالی دارم از خدمتون. الان دو مرتبه زمزمه این هستش که به دلیل تشدید در واقع شرایط کرونا احتمال بسته شدن در واقع مکانهای عمومی به شدت مطرح هستش و احتمال داره که ما دو مرتبه شاهد این باشیم که سالن‌های تئاتر بسته بشه. شما البته اشاره داشتید به مسائل اقتصادی، آیا فکری از الان کردید که اگر قرار باشه 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه تئاترهای مملکت تعطیل باشه، این بچه های تئاتر از نظر اقتصادی چه باید بکنن و چه کمک هایی شما به عنوان متولی تئاتری مملکت میتونید به این بچه ها داشته باشید؟
ببینید من اول نکته قبلی که آیا من راجع به فضای مجازی و آنلاین اشاره کردن این نکته عرض کنم. ببینید من قطعا قبول دارم و همه وکلای خوب قبول دارن که تئاتر با نفس تماشاگر زنده است و تئاتر یک هنر زنده است و باید مخاطب رو ببینه در سالن. کاملا قبول، هیچکی با این مشکلی نداره. ولی حال که ما با پدیده به نام کرونا روبرو شدیم و این امکان رو از ما گرفته، آیا باید تسلیم شد یا راه دیگری را که بالاخره اگر اون صده ما به راه مثلا 50 اگر اون 20 به 10 ما هم اکتفا بکنیم؟ ببین در دنیا داره تجربه میشه، بنون نمونشون نمایشگاه کتاب هم قطعا نمایشگاه کتاب با زنده بودنش با مخاطب معنا پیدا میکنه. ببین خیلی نمایشگاه معتبر جهان الان هم به سمت فضای مجازی رفتیم. بنابراین این رو ما باید تست بکنیم و تمرین بکنیم کنار همین اون کاره که داریم انجام میدیم، با 50% ظرفیت، با 60% ظرفیت، با بیشتر یا کمتر فضای مجازی رو هم امتحان بکنیم، تست بکنیم و این آرام آرام در واقع به جامعه قبولانده بشه که هم یه شیوه از در واقع اجرای نمایش و هنرمندان سراسر کشور بتونن این رو ببینن. ما هم تلاش داریم میکنیم در مجموعه خودمون رو بحث قواعد و مقررات و قوانینش رو در واقع با سازمان سینمایی گفتگو و جلسات کارشناسی داشتیم، یه جمع‌بندی رسید راجع به فیلم تئاترها، خوشبختانه نتیجه خیلی خوبی داد و بخش از اختیارات سازمان سینمایی رو با محبتی که به مجموعه ما داشتن واگذار کردن. خوشبختانه کار داره جلو میره و الان مشکلی نداریم توی حوزه. نکته بعدی راجع به زیرساخت‌های ایران تئاتر بود که مختص خودمون هست، وقتی که یک هنرمندی میخواد اثری را خلق کنه و نمیخواد بابت پخشش هزینه بکنه، ما یک فرصتی را برای اونهایی که نمیتونن هزینه پرداخت بکنم داره فراهم میکنیم. ریساختش را داریم انجام میدیم، کارشناسی شده، الان در نرم افزارش داره نوشته میشه که بتونیم کارو انجام بدیم. با سازمان صدا و سیما هم در واقع داریم رایزنی میکنیم، گفتگو میکنیم راجع به پخش آنلاین رو، چون مشکلاتی داره. خب برای قوانین گونه گاهی نوشته شد، گاهی تفسیر میشه که هر کس میتواند از ذنب خودش اون رو به نفع خودش و به نفع سازمان تفسیر بکنه. اینو باید در قالب گفتگو داریم. جلساتی گذاشتیم همچنان ادامه داره. راجعه به این که اگه گروه های کار تعطیل شد، ببینید ما در مرکز هنرهای نمایشی در سراسر کشور تقریبا که نه تحقیقا همه رو احصا کردیم، آماده کردیم، الان در اختیار داریم. کارهایی که میخواست اجرا بره، مجوز اجرا داشتن اجرا میرفتن متوقف شدن، کارهایی که مجوز گرفتن میخواستن اجرا برن و نشد، کارهایی که بازبینی شد و امکان در واقع مجوز براش داده نشد، همه اینا رو ما به تفکیک آوردیم، حتی به ریال هم آوردیم و این رو در واقع ارائه کردیم، منتظریم کمک بکنه. اما خودمون اون مرکز نمایشی با بودجه اندکی که خودمون داریم و حتما وزارتخونه هم حمایت میکنه، برای کارهایی که الان دارن اجرا میشه اگر متوقف بشه یک جنبندی رسیدیم که انشالله به موقع خودش ابلاغ
میکنه.
بسیار خوب، سپاسگزارم. میریم خبر امروز تئاتر رو میشنویم و بعد برمیگردیم.
سلام، این خبر امروزه. سیروس گرجستانی در قطعه هنرمندان بهشت زهرا در کنار منوچهر حامدی، دیگر بازیگر فقید سینما، به خاک سپرده شد. امروز 14 تیر ماه جمعی از مردم و هنرمندان با ماسک و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در قطعه هنرمندان حاضر شدند تا پیکر سیروس گرجستانی، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون را به خاک بسپارند.
صفای وجود قدمتون که خدا دل همتون رو شاد کنه. یا رب به جلال عرش کرسی 9 چیز به ما عطا پرستی: عقل و ادب و خداپرستی، ایمان، امان و تندرستی، فج و فرج و گشاد دستی.
تهیه کننده نمایش برگشتن با ارائه توضیحاتی درباره حضور یکی از بازیگران این نمایش گفت: اگر از پیش تعهدی نداشتم به اجرای نمایش دوباره در این وضعیت دشوار تن نمی‌دادم. این روزها نمایش برگشتن کار حسین مسافرآستانه در تماشاخانه صرف روی صحنه است. پاونژاد اجرای نمایشش را به تعویق انداخته است. این هنرمند تئاتر که قرار بود پیش فروش بلیت نمایشش آغاز شود توضیح داد: همه چیز برای اجرای نمایش ما آماده و قرار بود پیش فروش بلیتمان را آغاز کنیم که دیدیم دوباره آمار مبتلایان به کرونا بالا رفته و فکر کردیم بهتر از مدتی دست نگه داریم. رضا نعیمی که قرار بود نمایش فردریک یا تئاتر بلوار را روی صحنه ببرد، از اجرای این نمایش منصرف شد. این هنرمند تئاتر قصد داشت از 7 فروردین امسال این اثر نمایشی را در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه ببرد که به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی تئاتر از اجرای نمایش باز ماند، ولی او بعد از بازگشایی فعالیت‌های هنری و از سرگیری اجراهای نمایشی هم اعلام کرد از اجرای این نمایش سر نظر کرده است.
شماره تلفن 33 91 41 42 و شماره پیامک 30075 راه‌های ارتباطی با ما هستش. خوشحال میشیم که با ما ارتباط برقرار کنید و نظرات خودتون رو بیان کنید. به بخش در واقع پایانی برنامه و جمع‌بندی میرسیم. جناب آقای آقاخانی، برای جمع‌بندی دوست دارم که نظر شما رو در این رابطه بشنوم، کلیتش رو.
فرنگی های اصطلاحی دارم من از مخاطبان ناظرین کسب اجازه میکنم ازش استفاده کنم. اون چیزی که من به عنوان یکی از افراد خانواده تئاتر جاشو خالی میبینم به اصطلاح فرنگی ها پلنزیه، یعنی نقشه خیلی بدتر و دورتر. این چیزهایی که الان داره تحقق پیدا میکنه مؤید تلاش های بیوقفه و کاملا صادقانه مسئولین و خود بچه های خانواده تئاتر. بدون تردید ما این تلاش ها رو نادیده نمیگیریم، ولی احساس میکنم که مثل بسیاری از بحران ها داریم به اولین فکرها و چگونه همون اولین فکر رو عملیاتی کنیم بسنده میکنیم، و به این که هر کدوم از اینها در واقع باید با فرض نشدن به برنامه بعدی و احتمالا مستحکم تر برسن. من همش سودا و آرزوی اینو دارم که از زبان دوستانی مثل آقای آشنا یا هر کسی، فرقی نمی کنم، منظور متصدیان اجرایی امره، به نقشه دیگری برسم که به ذهن خودم نرسیده بود. یعنی صادقانه بگم، خیلی بی‌پرده و صادق، این که اصلا توقع من از مسئولین اجرایی اینه که به چیزهایی فکر کنن که من به عقلم نرسیده. میدونی؟ و الان اون چیزهایی که مجموعاً دارم در واقع رصد میکنم چیزی فراتر از عقل من کننده، من عامل نمایش نیست. من احساس میکنم متصدی باید فراتر از عامل بیاندیشه، چون نگاهش نگاه دورتر و لانگ شات به اصطلاح سینمایی ها، او مشرفتره. من وسط دست و پا زدن شاید نگاهم خیلی نگاه صائبی نباشه. اینجاست که من مجبور میشم از وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، هر کسی که هست در این دوران، فرق نمیکنه، با شخص خاص کار ندارم، با این مقام کار دارم، یا نمیدونم معاونت محترم هنریش یا شخص مدیر کل هنرهای نمایشیش که از در واقع حسن حادثه آقای قادر آشناست، توقع کنم که به نحوی که به عقل ما نرسه به داد ما برسن، و امیدوارم که این توقع خیلی آرزوی دور از دست رسی نباشه.
متشکرم، مرسی. جناب آقای آشنا، صحبت‌های پایانی شما رو هم میشنویم.
اولا از حسن زن جناب آقای آقمانی و دوستان عزیز سپاسگزارم و امیدوارم که حقیر و مجموع دوستان با حسن زن دوستان بتونیم کارهای بهتری رو انجام بدیم. و من با نکته ایشون کاملا ایمان دارم، برای این است که متاسفانه بعضی مشکلات حادث شده ما روزمرگی واداشته، به این روزمرگی مانع میشه از این که نقشه راهی رو تدوین و ترسیم بکنیم و عرضه بداریم و بر اساس اون عمل بکنیم. دلایل متعددی داره که در این پایان وقت جاش نیست و وقتی وقت مصطفی من به این موضوع حتما خواهم پرداخت. اما نکته که الان بهش در واقع باید بهش اشاره بکنم این است که موضوع کرونا یک موضوع جهانی است و همه درگیرشیم. همه باید کنار هم تلاش بکنیم ضمن حفظ سلامت و شیوه نامه های اجرایی بتوانیم در واقع شاهد اجراهای خوبی باشیم. اما یه وقتی کارهای قبلا تصدیب شد با پرسناژ بیشتر و یک حجم دکور یا میزانسن قابل تعریف شده، اما الان که در واقع چون من یقین دارم اگر بر اساس شنیده ها از متخصصین بذات بداشت این حالا مگر واکسنش پیدا بشه، ولی کرونا با ماست. هر که کرونا از یک سال ما با این کرونا دو سال یا چند سال یا حتی انشالله امیدوارم که فردا روزی بگن واکسنش پیدا شد، اما هر که بناست که در واقع در یک مدت طولانی با این زندگی بکنیم، باید خودمون رو متناسب با این ویروس آماده بکنیم. عوضی یک نمایش رو با 30 نفر 50 نفر 60 نفر اجرا بکنیم با تعداد کمتری. من خودم گاهی شاهد بازی خوب آقای آقاخانی در بعضی کارها بودم، بازی پرسوناش بازی کردم که زیبا، بتونیم در واقع با یک کار کارشناسی که البته ما در مرکز هنرنمایشی توصیه داریم در واقع یک توصیه اخلاقی نه اداری با مجموعه همکارانمون که تقریباً بهتر متخصصان ما در خانه تئاتر هستن و یکیش خود آقای بخانی است حتما نظر خواهی میکنیم که حال اگر قرار شد با این تشریح ادامه بدیم چه کار بکنیم که شاید هم نمایش باشیم هم مباحث اقتصادی شما به نظر دسترس هم سلامت رو در واقع در سلوه کارمون باشه.
سپاسگزارم. خیلی متشکرم آقای آخانی. اگر
نه من از تلاش هایی که میدونم انجام میشه از طرف ایشون و به نیابت از طرف همکارانشون به ایشون تشکر میکنم و امیدوارم که بتونن در واقع منشأ خیر باشن. ما هم در اندازه های خودمون تلاش های و همفکری خودمون انجام میدیم. واقعا راهی جز همدلی وجود نداره، ولی همچنان ما منتظر گشایش دریچه های جدیدی از طرف مسئولین هستیم و میمانیم، گرچه که قابل درک شرایط مملکت ما بالخواسته در وضعیت تحریم جاریه و شرایطی که کلن روزگاری که داریم میگذرونیم و پیش از کرونا درگیرش بودیم شرایط رو پیچیده تر و نتیجه گرفتن رو سخت تر میکنه. من فقط میتونم دست به آسمان فراز کنم و از خدا خواهش کنم که ما رو ویژه تر کمی همراهی بکنه، گرچه که این مسئله جهانی است.
انشالله. سپاسگزارم از شما دو عزیز که دعوت ما رو پذیرفتید و در این برنامه شرکت کردید. میریم و بخش دیگه ای از برنامه رو میشنویم. همونطور که میدونید امروز روز قلم بوده، به همین مناسبت گزارش ویژه‌ای داریم که با هم میشنویم.
رادیو نمایش برگزار می کند. اهل خیال پردازی هستی؟ فکر می کنی استعداد نمایش نامه نویسی داری؟ چند وقتی یه ایده تو ذهنته که دوست داری بنویسی؟ به نمایش رادیویی علاقه داری؟
ولی همه کن اون فقط وقتی عاشقم هم میشه که نویسنده شده باشم.
فکر می کنی بتونی تو رادیو نمایش کار کنی؟ نقشه قلم، مسابقه نمایش نامه نویسی رادیویی. اطلاعات بیشتر در سایت رادیو نمایش.
رادیو نمایش.
آنونسی که شنیدید در رابطه با نقش قلم هستش که آقای علی بهنامی توی استودیو هستم و در این رابطه توضیح میدن. بفرمایید.
بسیار عالی. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب سرخیز، همچنین جناب آقای آخانی بزرگوار که افتخار دادن و حاضر شدن در سومین برنامه از امروز تئاتر. خیلی اطاله کلام نمی‌کنم، فقط خواستم یه عرض ادبی کرده باشم و روز قلم رو به همه بزرگوارانی که به نحوی با قلم عجین هستن تبریک بگم و گرامی داشته این روز رو داشته باشم. من یه توضیح کوتاه خیلی مختصر میدم، البته جسارت میکنم در حضور آقای آخانی، در مورد پویش نقش قلم که یک مسابقه نمایشنامه نویسی برای رادیو هست و مخاطبین و علاقمندانی که تمایل دارن در حوزه نمایشنامه نویسی برای رادیو همکاری داشته باشن با داره کل هنرهای نمایشی رادیو و رادیو نمایش میتونن آثارشون رو ارسال کنن. آثار ارزیابی و بررسی میشه. برگزیدگان فارغ از جوایزی که دریافت میکنن امکان ساخت اثر براشون فراهم میشه. در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو ساخته میشه آثارشون در قالب نمایشهای رادیویی و در پایان اونهایی که حائز توانایی شناخته میشن و استعدادی رو احراز میکنن دوره آموزشی براشون در نظر گرفته شده که بعد از گذروندن اون دوره میتونن به صورت مستمر در کسوت نمایشنامه نویس برای رادیو با رادیو نمایش و در کل هنرهای نمایشی رادیو همکاری کنن. در سه قالبه: نمایش‌های بلند تک قسمتی، نمایش‌های بلند چند قسمتی یا همون سریالی و نمایش‌های کوتاه میتونن شرکت کنن. اطلاعات بیشتر روی سایت رادیو نمایش به نشانی رادیو نمایش نقطه آی آر قابل رصد. آقای آخانی هم در واقع فکر می‌کنم نکته نکته‌ای در این زمینه داشته باشم به عنوان پیشکسوت حوزه نمایشنامه نویسی هم در رادیو و خدمت شما.
خواهش می‌کنم. من خوشحالم این اتفاق افتاده. من هم به سهم خودم جناب سرخیز همینطور مخاطبان محترم برنامه امروز تئاتر روز قلم رو تبریک میگم. امیدوارم اگر به نمایش رادیوی علاقمندان در این پویش مسابقه وار نقش قلم شرکت کنن. من هم به عنوان در واقع مسئول دفتر مطالعات و پژوهش‌های مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری امروز به مناسبت نقش قلم فراخوانی رو منتشر کردم که دعوت می‌کنم همه نازنین‌ها از طریق رسانه‌ها جزئیات رو مطالعه کنن. اولین فراخوان جشنواره نمایشنامه‌های اقتباسی است از روی ادبیات کهن با تکیه بر 4 اثر گلستان سعدی، شاهنامه فردوسی، مثنوی معنوی مولانا و جوامع الحکایات و لوامع الروایات سدیدالدین محمد اوفی که من با عنوان مسابقه نمایشنامه نویسی اقتباسی 4 راه به معنی 4 راه تلاقی تاریخ، فرهنگ، ادبیات و تئاتر منتشر کردم. چرا الان این رو گفتم؟ جدا از تقارنش با روز قلم، جوایزی هم که با رایزنی بالاخره تونستیم برای برندگان این مسابقه و شرکت کنندگان در نظر بگیریم، به لحاظ مادی قابل دفاع و نسبتاً یاریگر خواهد بود در دورانی که فکر میکنم بهترین و مهمترین بزنگاه برون رفته از اون برای کسانی که قلمی به دست دارن اینه که در گوشه های سرشار از پروتکل زندگی شخصیشون بشینن و لااقل برای روزگار پس از این که بسیاری نام پسا کرونا بهش دادن توشه و انبانی پر داشته باشند به خاطر روزهایی که گوشه گزینی کردن، نوشتند، زادند، آفریدند و انشالله بعد از کرونا میتونن تحقق و تجسم اون رو روی صحنه های تئاتر شاهد باشن. دعوت میکنم از همه علاقمندان به این عرصه که در مسابقه یا جشنواره نمایشنامه نویسی 4 راه که جشنواره نمایشنامه نویسی آثار اقتباسی از روی ادبیات کهنه حتما شرکت کنن، حتما محبت کنن، به برکت این جشنواره اضافه کنن و فراموش نکنیم که قلم چیزی است که در تقدیسش هرگز هیچ درنگی در تاریخ و در هیچ نگاهی در طول تاریخ رخ نداده و همواره در تقدسش وحدت نظر بوده در سر تا سر جهان. روز قلم مبارک باشه انشالله.
خیلی ممنون. من جسارت میکنم 2 تا سوال برام پیش اومد، میخوام در برای خودم و احتمالا مخاطبان روشن بشه. احیانا در قالب نمایشنامه رادیویی هم میتونن شرکت کنن در
بله بله. ما چون در فراخوان تعیین نکردیم نمیتونیم زیر حرفمون بزنیم. اگر برای رادیو هم نوشته باشن یا در قالب رادیویی هم نوشته باشن میتونن شرکت کنن. حالا اون تمهیدی است که ما باید در نهایت بیاندیشیم، اما این رو هم بگم که اقتباس از این 4 اثر قدیمانی ادبیات ایران لزوماً اقتباس وفادار نیست، یعنی میتونن حتی یک اثر اجتماعی معاصر خلق کنن ولی مبنای حرکت و نقطه عزیمتشون مثلا شاهنامه فردوسی یا گلستان سعدی و حکایات پندآموز مثلا جوامع الحکایات یا همینطور مثنوی معنوی مولانا باشه.
بسیار. چون زمانمون هم محدوده، با اجازه آقای سرخی سوال دوممون خیلی کوتاه پاسخ بدین. آیا لزومی وجود داره که این آثار قبلا جای دیگه ارسال نشده باشن، استفاده نشده باشن؟
نه لزومی وجود نداره، ولی لزوم وجود داره که حتما ناظر بر این 4 اثر اعلام شده باشه. لطفاً دوستان برای دسترسی به چگونه ارسال کردن آثار و چیزهای شبیه این و اطلاعات تکمیلی حتما امروز 14 تیر ماه رسانه ها رو چک کنم. بسیاری از خبرگزاری ها این فراخوان رو منتشر کرد.
بسیاری. پس من اجازه بدین مصادره به مطلوب بکنم و به فال نیش بگیرم این تلاقی رو و بگم که شرکت کنندگان یعنی علاقه مندان شرکت در مسابقه نقش قلم میتونن با یه تیر 2 نشون بزنن در
واقع تعبیر شما.
بله. و حتی شرکت کنندگان در 4 راه تئاتر میتونن نمایشنامه رادیویی رو به عنوان اقتباس از 4 اثری که شما فرمودین تنظیم کنن و در هر 2 مسابقه و پویه شرکت کنن. خیلی ممنونم از زمانی که در اختیار بنده قرار دادین. برای توضیح در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از شما دو عزیز. سپاسگزارم از شما که تشریف آوردید.
مفتخر شدم به این همکلامی. امیدوارم هممون برای گذروندن هرچه سریعتر و سالمتن این دوران کنار هم همدل باشیم و یاور و سالم و سلامت.
منم به شما و همه مخاطبان شب بخیر میگم.
شب هم میگم.
عوامل این برنامه امروز تئاتر که در خدمت شما بودن. آیتم سازان: مهناز شعبانی، میثم کریمی. صدا بردار: شهاب پالاشی. هماهنگی: میثم کریمی.